شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 4 سپتامبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این قسمت از برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم که خوب و خوش باشین. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب هفته گذشته هفته خوبی بود، به خصوص روزهای آخر هفته همه هم تقریبا اطلاع رسانی کردن. بسیار بسیار خبر خوبی در زمینه مهاجرت به استرالیا شنیدیم، اتفاقات خیلی خیلی خوبی افتاد. خب دوستان در جریان هستن که ما تو برنامه‌های گذشته هم اعلام کرده بودیم که دولت قصد داشت که در سامیت، یعنی حالت اجلاس سران دولت داره، در ماه سپتامبر بیاد درخواست افزایش تعداد مهاجر، ظرفیت مهاجرت رو بده. و خب حالا از قبل هم شروع کرده بود پروسه ها رو سریع‌تر کردن و حالا یه سری صحبت ها کرده بود، اتحادیه ها رو هم نظرشون رو جلب کرده بود و عملا دیدیم که این اتفاق هفته گذشته افتاد و ظرفیت اداره مهاجرت از 160 هزار تا به 195 هزار تا افزایش پیدا کرد که خیلی عدد خوبی هست. این عدد 35 هزار افزایش، این 35 هزار تا افزایش هم بیشتر در حوزه ویزاهای اسکیل هست، به خصوص پرمننت رزیدنسی، یعنی اونهایی که اقامت دائم دارن. بنابراین این خبر میتونه خیلی خیلی خبر خوبی باشه برای کسانی که میخوان ویزاهای 189 باز بکنن، ویزاهای 190 باز بکنن یا 491. حتی ظرفیت ها افزایش پیدا کرده. اگر بخوایم به صورت ریستر حالا نگاه بکنیم، همین زیر مجموعه اسکیل رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، زیر مجموعه ویزاهای ریژنال 9000 تا عملا افزایش پیدا کرده، به 34000 تا رسیده. ویزاهای اسپانسرشیپ های ایالتی از 11000 تا به 31000 تا رسیده. بنابراین ما میتونیم انتظار داشته باشیم با این افزایش 35000 تایی که اداره مهاجرت داد، که حالا اگر با سالهای قبلا مقایسه کنیم میبینیم که کلا ظرفیت مهاجرت رو نسبت به سال گذشته برای ویزاهای اسکیل به خوبی افزایش داد، با کم کردن ظرفیت ویزاهای بیزینسی و ویزاهای تالنت نخبگان. و این دیگه این رو هم بهش اضافه کرد که عملا میتونیم به اون چیزی که بارها هم توی برنامه ها در موردش اشاره کردیم که امسال، سال آینده و یا حتی سالهای بعد، سالهای بسیار بسیار خوبی برای ویزاهای مهارتی میتونه باشه، که عملا تأثیرش رو هم روی ماه گذشته دیدیم که اداره مهاجرت هزاران دعوتنامه 189 صادر کرد با امتیازات خیلی پایین برای متقاضیان آفشور. و با این افزایش جدیدی که دیگه چند روز پیش هم داشت، دیگه ما میتونیم انتظار داشته باشیم تعداد دعوتنامه ها، اسپانسرشیپ های ایالتی برای ویزاهای 190، 491، تعداد دعوتنامه ها برای 189، اینها باید خیلی دیگه خوب باشه، تعداد بالایی باشه و با امتیازات کم. آماده باشین، مدارکتون رو آماده بکنین که از این فرصت استثنایی که این یکی دو ساله هست حتما بتونین استفاده بکنین. حالا پیرو همین باز خبرهای خوب ادامه داره و اون اینه که حالا اینها در مورد پرونده های جدید بود. اداره مهاجرت قول دیگه ای هم که داده اینه که 36 میلیون دلار حدوداً 36 میلیون دلار بودجه تخصیص داده صرفاً برای تسریع پرونده های جاری و نزدیک 500 نفر رو هم میخواد اضافه بکنه به سیستم مهاجرتی، از به کسانی که اون بخش بررسی ویزا هستن شامل کیس آفیسرها، که همه اینها میتونه خبرهای خیلی خیلی خوبی باشه برای کسانی که پرونده جاری دارن. اینه که باید دیگه منتظر باشیم که نتایج خیلی محسوسی ببینیم در چند هفته یا چند ماه آینده. به هر حال این شاید بشه گفت یکی از بهترین خبرهایی بود که تونستیم که حالا شنیدیم در چند سال گذشته، شاید جزو بهترین خبرهایی بود به خصوص تو حوزه مهاجرت از طریق مهارت. حالا چند خبر دیگه هم هست که در مورد اونها هم صحبت میکنیم. ویزاهای بیزنسی همچنان، چون خیلی هم سوال میکنن دوستان، ویزاهای بیزنسی فعلا همون ظرفیت 800 تایی که فعلا به صورت موقت اداره مهاجرت داده، گرچه که اولش اعلام کرده بود 9000 تا میخواد ظرفیت بده برای کل سال، فعلا یه ظرفیت 800 تایی داده. ایالت‌ها یه مقدار با احتیاط دارن این ظرفیت کمشون رو مصرف میکنن و دعوتنامه میدن. سیدنی به عنوان مثال ظرفیت کمی داره ولی پروندهم قبول کرده، ولی عملا از دعوتنامه خیلی خبری نیست. به هر حال ویزاهای بیزنسی یه مقدار داره کند پیش میره. حتی بررسی این ویزاها هم کندتر شده، به دلیل اینکه خب قبلا هم گفتیم اداره مهاجرت تمام فوکوس رو گذاشته رو ویزاهای مهارتی، به خصوص ویزاهای مهارتی اقامت دائم. اینه که مقدار پروسه بررسی ویزاهای بیزنسی هم کندتر شده. در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی یا آپدیتی بدیم. نیو ساوت ولز دیگه حالا قبلا گفتیم که شرایطش رو اعلام کرده بود، الان دیگه رسما دیگه آماده است که پرونده جدید بگیره. برای 190 شرایطش رو اعلام کرده، برای 491 اعلام کرده. خب 190 تعداد خواهان بیشتری داره شاید و ظرفیتش هم حالا یه مقدار با احتیاط‌تر هم این ایالت داره بر اساس اون میره جلو، چون که خب میدونیم تعداد کسانی که میخواد 190 بگیرن اصولا 491 بیشتره. از اینترستیت نمیگیره، یعنی از ایالت های دیگه ای نمیگیره. اگر ای او آی شما برای جای دیگه باز کرده باشین عملا شما رو در نظر نمیگیره، این رو در نظر داشته باشین. باید برای نیو ساوت ولز 6 ماه در این ایالت برای 190 کار کرده باشین و فعلا ای او آی میذاریم و هر رشته ای هم حالا ممکنه یک مینیمم امتیازی هم داشته باشه، اینو باید در نظر بگیریم. شرط 490 که مقدار راحت تره، 3 ماه کار کردن توی این ایالت یکی از شرایطشه برای کسانی که میخوان آنشور اقدام بکنن. اینها هیچ کدوم به این معنی نیست اون 6 ماه هم کار کردن برای 190 اجباری نیست. منظور به هر حال برای افراد آفشور هم میتونن شانسشون رو امتحان بکنن. 491 دو تا پتبهی داره، یا اینکه آدم میتونه جداگانه برای هر کدوم از اون RDA ها، Regional Development Area ها اقدام بکنه جداگانه، یا اینکه منتظر باشه که خود ایالت دعوتنامه اولیه رو بده. یه لیست هم داره عملا. به هر حال شرایط این ایالت اعلام شده، دوستانی که برای نیو ساوت ولز مشخصن دیگه میتونن اقدام بکنن. یادمون باشه که نیو ساوت ولز گفته که اگر ای او آی برای ایالت دیگه ای دارین نمیتونین برای این ایالت اقدام بکنین، من که اون ای او آی رو ویدرا بکنین، اینو در نظر داشته باشین. یا در ادامه همین خبر در مورد کمرا اگه بخوایم بگیم، یه اینویتیشن راند دیگه برگزار کرده برای ویزاهای اوورسیز. اگه بخوایم بریم ببینیم، میبینیم 190 فقط 12 تا برداشته این سری و 491 132 تا برداشته، که میتونین شرایط ریسترش رو بریم در سایت خود ACT ببینین و حالا ببینین اگر مشتاق هستین برای کمرا اقدام بکنین که بر اساس اون شانستون رو بسنجیم. و مورد آخری، مورد جالبی هست که Migration Institute of Australia اعلام کرد و ایمیل زد به همه ممبرهاش هفته گذشته. ما میدونیم که دو هفته پیش، که حالا 10 روز پیش که حدوداً اداره مهاجرت اومد و اون تعداد دعوتنامه های زیاد 189 و 490 که فامیلی رو صادر کرد و هیچ کسی انتظار نداشت با این امتیاز کم کسی دعوتنامه بگیره، آمادگی نداشتن. خب خیلی ها بودن که اسسمنتشون باطل شده بود و این اسسمنت باطل شده با اینکه اسسمنتشون حالا 3 سال گذشته بود یا برای بعضی از رشته ها 2 سال مثل ACS گذشته بود و باطل شده بود، ولی دعوتنامه رو گرفته بودن. خب عملا یکی از شرایط اینه که شما at the time of invitation شما دعوتنامتون باید ولید باشه. خب خیلی از این دوستان دیگه طبق قانون نمیتونن که این دعوتنامه‌شون رو ادامه بدن و پروندهشون رو باز بکنن. Migration Institute of Australia اومده ریفر داده به یک کیسی که اخیراً که یک سال و نیم پیش در تاریخ 21 اپریل 2021، یه سال و 4-5 ماه پیش، به دادگاه فدرال کورت رفته، این دادگاه فدرال استرالیا رفته و دقیقا قضیه هم همین بوده که کسی دعوتنامه ای میگیره و at the time of invitation زمانی که اون تاریخی که دعوتنامه رو میگیره اسسمنتش باطل شده بوده، ولی توی اون مهلت 60 روزه میره برای ریاست اقدام میکنه و اسسمنت جدید میگیره تو مهلت 60 روزه بعد از گرفتن دعوتنامه. پرونده مهاجرتش رو باز میکنه، اداره مهاجرت پروندهش رو رد میکنه به دلیل اینکه at the time of invitation اسسمنت ولید نداشتی، بعدش رفتی گرفتی. خب وکیلی که در حقیقت این متقاضی داشته این پرونده رو میبره به AAT که تریبیونال در حقیقت تریبیونال هست و AAT هم رد میکنه و پرونده رو میبره به فدرال کورت. فدرال کورت میاد و این پرونده رو قبول میکنه و حالا جالب اینجاست که حالا جوری که وکیل، یعنی نحوهی که این به این پرونده اپروچ کرده بودن بر اساس این بود که کلمه تایم at the time of invitation یک کلمه‌ایه که ممکن تفاسیر متفاوت داشته باشه. منظور اداره مهاجرت at the time of invitation روزیه که دعوتنامه رو میگیرن، ولی این وکلا اومده بودن و اداره مهاجرت رو اصطلاحا چالش کرده بودن که at the time of invitation شامل اون 60 روز هم میتونه بشه، بنابراین یه تفسیر هم میتونه این باشه و به همین دلیلی که اون شخص هم رفته تو اون 60 روز اسسمنت مجدد گرفته. پس at the time of invitation این دو ماه بعد از حتی دعوتنامه اولیه اسسمنت ولید داشته، معتبر داشته، پس شما حق ندارین پرونده رو رد بکنید. و این فدرال کورت دیگه این رو قبول کرده و شخص ویزاش رو گرفته. حالا اولا که اگر اطلاعات بیشتری میخواین حتما به این پرونده مراجعه کنین، ولی نکته که میخواستم بهتون بگم اینه که این میتونه خب یک راهی باشه برای کسانی که دعوتنامه گرفتن ولی اسسمنتشون باطل شده و میتونه این یه جاستیفیکیشن باشه براشون که اگه بتونن تو اون 60 روز اسسمنتشون بگیرن با ریسک خودشون ببینن که آیا میتونن و با ریفر دادن به همچین کیسی آیا میتونن که اینجوری از دعوتنامه‌شون استفاده بکنن و اسسمنت و ویزا رو بگیرن یا نه. ببینید این چون قانون نشده، با اینکه فدرال کورت هم این رأی رو به نفع متقاضی داده، چون قانون نیست دوباره هر کیس آفیسری ممکنه برداشت شخصی خودش رو داشته باشه، بنابراین بدونین که همیشه این ریسک هست. بهترینش اینه که با وکیلتون مشورت کنین، کیس هر کیسی متفاوته و اگر هم تصمیم گرفتین که به هر حال ریسک رو قبول بکنین و از طریق این روش برین جلو، حتما یادتون باشه ممکنه بخواید ریفر بدین به این کیس. این کیس حالا شمارش FCCA هست که مال فدرال کورت استرالیا است، FCCA و شماره 686، پرونده FCCA شماره 686 به تاریخ 21 اپریل 2021. و حالا میتونیم به این ریفر بدین و از این استفاده بکنیم برای اینکه ایشالا بتونین که پروندهتون رو لاج بکنیم. این میتونه خبر خیلی خوبی باشه. خبرهای دیگه ای هم بود که حالا چون خیلی دیگه امروز طولانی شد به خصوص در مورد این خبر خوب افزایش ظرفیت مهاجرت، اینها رو دیگه میذاریم برای هفته های آینده.
بله ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای مهدی داریم. گفتند که متقاضی ویزای 300 که در 24 جون 2020 فایل نامبر گرفتم و تا دسامبر 2021 هیچ خبری از پرونده ما نبود و در این تاریخ اداره مهاجرت چکلیست ارسال کرده بود، اما از عدم سوء پیشینه، گواهی تجرد و مدارک اثبات رابطه و جهت اثبات رابطه ما فقط عکس و چت های شخصیمون رو ارسال کردیم. اداره مهاجرت در فوریه 2022 دوباره چکلیست ارسال کردند که از من تست پزشکی خواستند و انجام دادم. از این تاریخ هیچ اثری دیگه ای از اداره مهاجرت نیست. در صورت امکان بفرمایید آیا این موارد طبیعی هست یا خیر؟
خب بله، شاید بشه گفت که کل پروسه یک به نظر من منطقی و طبیعیه. حال دلیلش هم اینه که قبلا به تفصیل در موردش صحبت کردیم که ویزاهای 300 ویزاهای نامزدی جزو ویزاهایی بودن که توی پروسه دو سال و نیمه‌ای که مرزهای استرالیا بسته بود عملا متوقف شده بود پروسه بررسی این ویزاها و همه پرونده‌ها رو هم دیگه جمع شده بود و چیز در حدود 4-5 ماهه که اداره مهاجرت شروع کرده، بیشتر 6 ماهه که اداره مهاجرت شروع کرده و به بررسی این پرونده ها. ما دیدیم که اوایل امسال تقریبا برای ویزاهای نامزدی شروع شد که درخواستای مدارک اضافه خواستن، حالا سوء پیشینه پزشکی و و غیره، که در مورد این دوستمون هم دقیقاً همین اتفاق افتاده و خب خیلی ها مسلما مدارک رو ارائه دادن و بعد دیگه منتظر باشین که کیس آفیسر بیاد بررسی پرونده‌تون رو مجددا شروع بکنه. ببینید اینکه حالا فوریه از شما مدرک خواستن لزوما به این معنی نیست که بلافاصله انتظار ویزا داشته باشین. شاید بشه گفت که اوایل امسال از تمام پرونده‌های 300 شروع کردن مدارک اضافه خواستن و الان حالا باز دوباره بعد بیان اونها رو بررسی بکنن. تعدادشون هم انقدر بالاست که بعد یه مقدار زمان بدین با این اولویت بندی اداره مهاجرت که یه مقدار هم اولویت‌ها رو گذاشته رو ویزاهای مهارتی دائمی و نیروها رو بیشتر برده به اون سمت، شاید یه مقدار طول بکشه. به هر حال روند طبیعیه در جواب سوال دوستمون و فقط یه مقدار پروسش طولانی خواهد بود. فکر میکنم تا امسال دیگه خیلی از تعداد بالای پرونده های ویزاهای نامزدی به سرانجام برسه.
بله، سوال بعدی رو از آقای مرتضی داریم. گفتن که دانشجوی ترم آخر مستر مهندسی مکانیک در سیدنی هستم، میخواستم بدونم که اگر این ترم بیشتر وقت بردارم و یک ترم زودتر درس خودم رو تموم بکنم که میشه کمتر از 2 سال، آیا این روی مدت ویزای فارغ التحصیلی که بعداً میخوام بگیرم تأثیر میگذاره یا خیر؟
کسانی که بله درستون را زودتر هم تمام بکنین براتون ممکنه مشکل ساز بشه. بدونین که 2 سالی که حالا یه سری میان درسای دوره‌های کوتاه مدت رو میپرسن که آقا ما طولش بدیم بشه 2 سال مورد قبول، خیر اداره مهاجرت قبول نمی‌کنه. این که درس 2 ساله رو هم زودتر تمام بکنیم بله باز براتون برای ویزا فارغ التحصیل ممکنه دچار مشکل بشه. بنابراین پیشنهاد بهتون میکنم که این کارو نکنین که بعداً برای ویزا فارغ التحصیلی که میخواییم بگیرین براتون اشکال پیش نیاد و حالا اونو روی ریسک قرار ندین این ویزای فارغ التحصیلیتون.
بله، خانم نسرین سوال بعدی رو پرسیدند. گفتند که 2 تا سوال دارند. یک اینکه ما منتظر ویزای 188 هستیم و آگوست 2021 لاچ کردیم، چه مدت دیگه امکان صدور ویزا وجود داره و آیا توصیه میکنین که با 55 امتیاز خالصی که در مدیریت پروژه و ساخت دارم UI پر بکنم یا خیر؟ نفر اصلی پرونده ویزای 188 همسرم هستند و اینکه در صورت دریافت دعوتنامه مبلغ لاجمنت 188 از بین میره اگه 491 دعوتنامه بدن و اینکه ارزش این رو داره که مبلغ لاجمنت 188 برای 4 نفر رو باطل کنیم و برای 491 لاج مجدد انجام بدیم. سوال بعدیشون هم این هستش که اگر هیچ نوع واکسنی تزریق نکرده باشیم و در مدیکال تعهد تزریق واکسن داده باشیم، الان که در استرالیا مدرک تزریق واکسن رو نمیگیرن، میتونیم بدون تزریق واکسن وارد استرالیا بشیم یا خیر؟
خب حالا این سوال یک سوال شخصیه. ببینیم به صورت کلی این دوتا هیچ مغایرتی با هم دیگه نداره، یعنی شما چه ویزای 188 داشته باشین چه قبل از ویزاتون، یعنی در حین پروسه که الان هستین، یا اینکه چه در بعد از ویزاتون، شما همچنان میتونین برای ویزاهای مهارتی شامل 491 اقدام میکنین مطمئنا مادامی که اطلاعات متناقض به اداره مهاجرت دادید. این یکی از مهمترین فاکتورهاست و واجه شرایط بعد بشین برای 491 حالا از نظر امتیازی و اسسمنت و این چیزا، ولی هیچ مغایرتی با هم نداره، هیچ مشکلی نداره. اگر قبلش گرفتین یا حتی بعد از 188 گرفتین، شما باید یه پرونده جدید برای 491 باز بکنین و اون هزینه‌ای که برای 188 تون تا الان انجام دادین خب عملا از بین میره. چیزی به اسم تبدیل پرونده در سیستم مهاجرتی استرالیا وجود نداره که ما بتونیم 188 رو تبدیل بکنیم به 491. خیلی بعد از اول پول جداگانه بدین، و خب حالا 188 تون رو ویدرا بکنید. حالا اینکه میارزه این کارو بکنید کاملا یه چیز شخصیه، بعد ببینین که تا چه حدی حاضر هستین ریسک بکنین، سرمایه گذاری بکنین. کلا ویزا 188 تبدیلش به 888 یک ویزای بسیار حالا پرهزینه، مبلغ سرمایه گذاری نسبتا بالایی بعد انجام بدین، هزینه های زیادی توی پروسه بعد بکنین، و کلن هم ویزا 888 ویزای سختیه گرفتنش، به این آسونی نیست. 490 دیگه از طرفی بله بعد بریم منطقه یه ذره کم جمعیت تر، حالا ولی میتونیم بریم پرت، گلکوست و آدلایت، حالا نه لزومن همه یه شهرهای خیلی کوچولو، و هزینه آنچنانی نباید بکنین. توی پوزیشنی، هر پوزیشنی خواستین کار بکنین، بعد 3 سال تبدیل به اقامت دائم بکنین. من فکر میکنم ویزا 491 کلن ویزای راحت تر و ارزون تر و حالا روون تری باشه واسه تبدیل به اقامت دائم، ولی باز نظره، این نظر شخصی هر کسیه که باید چیز بکنیم. در مورد سوال بعدیشتون که واکسن تزریق نکنیم، بله دیگه الان استرالیا دیگه اصلا کاری نداره که کسی واکسن زده یا نزده، همه رو دیگه عملا راه میده، احتیاج به travel exemption نیست، بنابراین از نظر دولت استرالیا مشکلی ندارین. ولی مطمئنن همیشه هم گفتیم یکی از چیزهایی که بله علاوه بر دولت استرالیا و هر کسانی که میخوان بیان اینجا باید چک بکنن، اینی که با ایرلاینی که داریم میایین هم چک بکنن، اونها ممکنه شرایط متفاوتی داشته باشن، ولی از نظر دولت استرالیا نه مشکلی نیست.
بله، سوال بعدی رو از آقای رضا داریم. گفتن که من بیش از 2 سال هست که با ویزای کاری و پوزیشن سینیر سافتویر دیولوپر در تایلند مشغول کار هستم. دوست دختر من که تایلندی هست، حدود 2 سال هست که با هم زندگی میکنیم و حالت دیفکتو داریم. ایشون ماه قبل با ویزای ورکن هالیدی به استرالیا و شهر کینز آمدن و در یک فروشگاه مشغول کار شدن و ساکن شدن. ادامه دادن که میخوام برای تولد ایشون که ماه نوامبر هست درخواست ویزای توریستی بدم و بیام ایشون رو ببینم و 15 روزه برگردم، چون هم اقساط خونه که به اسم ایشون هست رو پرداخت میکنم و هم اقساط ماشین رو. میخواستم ازتون سوال کنم با توجه به اینکه من ایرانی هستم، آیا شانس گرفتن ویزا رو دارم اگر بگم میخوام دوست دخترم رو ببینم، چون مدارک کافی برای اثبات رابطه دیفکتو با ایشون رو دارم؟
خب حالا اینکه میخواین بیان اینجا و پارتنرتون رو ببینین، حالا رابطه دیفکتو هم دارین، و حالا یه چیزی که باید اول مطمئن شیم و مشخص بکنیم که شما میگین رابطه دیفکتو، ولی باید ببینیم که حالا رابطه دیفکتو هم اعلام، اولا که اداره مهاجرت قبولش داره یا هم از همه مهمتر اعلام شده یا نه. نکته اولی که باید دقت بکنیم این که آیا ایشون در اون فرم ورکن هالیدی ویزا شون، اون قسمتی که از وضعیت رابطه رو میپرسه، آیا ایشون زده دیفکتو یا زده نیور مرید. اگر زده باشه نیور مرید یا حالا سینگل یا هر چیزی غیر دیفکتو زده باشه، پس شما عملا نمیتونین ثابت بکنین که رابطه دیفکتو دارین، و خیلی شانستون که همیشه عملا صفر میشه به دلیل اینکه اونجا اون شخص گفته که دیفکتو من نیستم. پس خیلی مهمه اول بریم ببینیم اپلیکیشن ورکن هالیدی تو چی گفته. اگه گفته اونجا گفته دیفکتو، خب خیلی کارتون باز راحت تر میشه. برای ویزای توریستی میتونین اقدام بکنین که ببینین آیا بهتون میدن یا نه. خب ویزای توریستی هم همیشه میدونیم یک ویزایی نیست که بشه نتیجهش رو پیش بینی کرد، خیلی بسته به کیس آفیسر داره، بسته به ملیتی هم که داره اقدام میکنه داره، که ایرانی ها مسلما خب یکی از ملیت هایی هستن که یه ذره ویزاهای توریستی براشون مشکل تر هست. ولی حالا به هر حال شانستون رو میتونین امتحان بکنین و ببینین که بهتون دعوتنامه رو ببخشید ویزا رو میدن یا خیر، که بتونین به پارتنرتون در استرالیا بپیوندین.
بله، سوال آخر رو از آقای مهران داریم. گفتن که فارغ التحصیل دکترا در یکی از دانشگاه‌های استرالیا هستم، در حال حاضر با ویزای دانشجویی ساب کلاس 500 مشغول کار هستم. آیا با ویزای دانشجویی که چند ماهی به اتمام اون باقی مونده قادر به سفر به ایران و برگشت به استرالیا هستم یا خیر؟ توضیح این که من طی 2 ماه آینده فایل ویزای دائمیم رو لاش خواهم کرد.
شما مادامی که ویزای ولید داشته باشین میتونین برین و بیاین. حالا یادمون باشه که حالا البته یه چیز دیگه هم که بعد اینجا با الان در نظر بگیریم اینه که شما کی میخواییم برین، یعنی بعد از اپلای کردن برای اون ویزای بریجینگ ویزا، برای اون ویزای فارغ التحصیلی که میخواین اقدام بکنین یا ویزای دائمی که میخواین اقدام بکنین و بعد بریج بگیرین. حالا اگر شما قبل از ویزای دانشجوییتون تموم شه، قبل از اینکه ویزای دانشجوییتون تموم شه برین و بیاین، خب هیچ مشکلی نیست. ولی اگر بعد از اینکه ویزای دانشجوییتون تموم بشه بخواید برگردین، یعنی قبل از اتمام اون برین و بعدش بخواید برگردین، اون وقت ممکنه مشکل ساز بشه، چون اون بریجتون بریج A هست. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که بعد ببینیم اول که شما کی میخواید برین و برگردین. حالا بیشتر زمان برگشتشه که مهمه. اگر زمان برگشتتون قبل از اتمام ویزای دانشجوییتونه مشکلی نخواهد بود. اگر زمان برگشتتون بعد از اتمام ویزای دانشجوییتونه و زمانیه که هنوز ویزای دائمیتون رو نگرفتین و روی بریج هستین، بازم میتونین برین و برگردین. منتها حواستون باشه حتما و حتما بریجتون رو تبدیل به، از حالت دیفالت که بریج A هست، تبدیل به بریج B بکنین، چون بریج A اجازه نمیده که شما برگردین به استرالیا. عملا وقتی که از استرالیا خارج میشین دیگه باطل میشه و نمیتونین برگردین. پس بر اساس اینکه چه زمانی میخواین شما برگردین به استرالیا، باید بیاین و تصمیم بگیرین که کدوم راه رو برین چلو.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.